دوستان عزیز سلام، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشین. سعید عبدی‌نسب هستم، با قسمت هشتم از پادکست های قهوه تخصصی میلارد در خدمتتون هستیم. این قسمت در مورد مهارت های دم‌آوری قهوه صحبت میکنیم. خب جا داره مثل همیشه من تشکر ویژه بکنم از گروه هشتگ تهران که اجازه پخش موزیکاشون رو در طول پادکست به من دادن و همینطور ترک جدید و انفرادی مازیار خواجیان عزیز به اسم روشن به همراهی گیتار نیما رمضان رو میتونید آخر پادکست به صورت کامل بشنوید.
سلام بچه های دیروز، سلام بچه های امروز، سلام بچه های فردا.
خب ما هممون میدونیم که قهوه دم شده یا قهوه دم‌آوری شده داستانش یه مقداری با اسپرسو فرق میکنه. در اصل اسپرسو هم نوعی از دم‌آوری قهوه است، ولیکن دم‌آوری قهوه با روش‌های منوال یا با روش‌های دستی یه حال و هوای دیگه‌ای داره، به خاطر اینکه متدش از ابتدا فرق میکنه، طعم فرق میکنه، پروسه فرق میکنه، تئوری فرق میکنه و همینطور بهتره که با قهوه‌های متفاوتی از قهوه‌هایی که توی اسپرسو استفاده میکنیم استفاده بشه. به خاطر همین یک مقدار بحث برانگیزتر و به نظر من عمیق‌تر از بحث اسپرسو هستش. البته اسپرسو هم جذابیت‌های خودش رو داره، دوستداران خودش رو داره. اما یه مقداری میایم عقب‌تر، یه خورده دوباره در مورد قهوه صحبت میکنیم. تفاوتی که توی مناطق مختلف جهان از لحاظ آب و هوایی و طعمی توی قهوه هستش. وقتی سمت آمریکا میریم، اکثریت طعم‌های قهوه‌ها، اکثریت طعمیات‌ها میره به سمت طعم‌های فلورال، میره به سمت طعم‌های گلی، نات‌ها، مغز خشکبار و کمی طعم‌های میوه‌ای، خیلی کم هستش. بیشتر سمت طعم سبزیجات میره یا طعمیات‌های سبزیجات میره و همینطور طعمیات‌های گلی. بعد هرچی میاد این ورتر میاد سمت آفریقا، طعم‌های میوه‌ای بیشتر میشه، همینطور طعمیات‌های گلی هستش، ولی طعم‌های زمینی رو شما خیلی کم توی قهوه‌های آفریقایی میتونید پیدا کنید. بعد از اون میره سمت کشورهای آسیایی و طعمیات‌ها زمینی و نهایتاً پیچیدگی طعمی میره به سمت طعم خشکبار. اما یه نکته‌ای هم من اینجا اضافه کنم، این کلیتیه که در بر میگیره. ببینید ما امروزه من خودم قهوه‌های زیادی رو از چین یا میانمار تست کردم که خیلی سخت بود تشخیص بدی بگی این قهوه مال آفریقاه یا مال امریکاه یا مال آسیا. خیلی سخت بود که بگی با اون تفکر کلی و تفکر قدیمی که طعم‌های زمینی مختص قهوه‌های آسیاییه خیلی فرق داشت و نمیتونستی اینجوری بگی. یا خیلی قهوه از آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی داشتم، مثلا پاناما، که وقتی تست می‌کردی اصلاً متوجه نمی‌شدی این یه قهوه آمریکاییه. استثناء هستش، مخصوصاً امروزه که از همه بیشتر شده و معمولاً قهوه‌هایی که از اورجین‌هایی میاد که توقعش رو نداری خیلی بیشتر شما رو شگفت زده میکنه. اما این کلیتی بود از تفاوت قهوه در مناطق مختلف که ارتفاع رو شامل میشد، خاک رو شامل میشد، وضعیت آب و هوایی و فصل ها رو هم شامل میشد. حالا چه تفاوتی داشت قهوه با پروسس های مختلف؟ کلیتی که گفتیم این بود که قهوه های واشت یا شسته شده اسیدیته و فلیور های بیشتری داشت، چون اصلا دلیل اصلی طعم ها اسیدیته بود. قهوه های نچرال بادی بالاتری داشت و شیرین تر بود. آربیکا روبوستا رو هم که گفتیم تفاوتش چیه تو قسمت‌های قبلی شنیدید. اگر این قسمت اولی هستش که گوش میدین، ازتون خواهش میکنم که برگردید به قسمت اول و از قسمت اول گوش بدید. خب این یه کلیتی بود که ما نیاز داریم از قهوه بدونیم زمانی که داریم قهوه رو دم‌آوری میکنیم یا همون پروفایل قهوه میشه، چرا که خیلی مهمه نسبت به چیزی که میخوایم برداشت کنیم، نسبت به اون چیزی که میخوایم از قهوه بگیریم قهوه‌مون رو انتخاب کنیم. امروز دیگه کسی همینطوری قهوه نمیخره، میگه آقا من قهوه اتیوپی میخوام که اون اسیدی تر رو داشته باشه، اون طعمای پیچیده رو داشته باشه. یا طرف میاد میگه آقا من قهوه کلمبیا رو میخوام که طعمهای ساده تری داشته باشه، بادی بالایی داره. یا دنبال قهوه مسابقه است، میاد میگه آقا من اون ورایتی رو از اون اورجین، از اون مزرعه که صاحبش اون آقا است بر فرض مثال میخوام. چرا که دیگه داستان خیلی حرفه‌ای تر شده و تغییرات رو آدما حس میکنن. همینطور توی تمام پروسه، حتی پروسه اون فراوری که میوزن جدا میشه، هزاران هزار نکته گنجونده شده که من در حال جمع‌آوریش هستم و از اول فصل نوید این رو دادم. ما یه قسمت کامل که خیلی هم احتمالاً طولانی بشه، البته نمیدونم به دو قسمت کشه یا نه، در مورد پروسسینگ صحبت میکنیم. اما تمام اینها تقریبا 6 ماه زمان میبره تا قهوه برسه به دست کسی که میخواد اون رو دم‌آوری کنه و به مصرف کننده ارائه بده. حالا کسی که داره دم‌آوری میکنه باید از تمام مسائل با خبر باشه و به تمام مسائل واقف باشه، چرا که در غیر این صورت ممکنه تمام اون زحمات 6 ماهه این چرخه رو برباد بده و بریزتش توی سینک یا سطل آشغال. پس اگر شما دارید قهوه رو دم‌آوری میکنید، توی نقطه خیلی تاثیرگذار و همینطور میتونم بگم خطرناکی وایسادین، چون به راحتی میتونید که قهوه رو از بین ببرید یا که اون رو به بهترین حالت ممکن دم‌آورید. دم‌آوری، ما 3 تا متد اصلی دم‌آوری داریم. اولیش چیه؟ اولیش روش ایمرژن یا همجواریه که شما قهوه رو با آب همجوار میذارید میمونه و در نهایت بعضن یا با اون لردی که داره سرو میکنید مثل قهوه ترک، یا اون لرده رو فیلتر میکنید و بعد سرو میکنید مثل فرنچ پرس. تو این متد سوای از هر المانی که در نظر خواهیم گرفت و در موردش صحبت خواهیم کرد، زمان همجواری آب و قهوه بسیار بسیار مهمه. و اگر که نسبت آب به قهوه، چون این یه نسبتی داره دیگه جلوتر توضیح میدیم، نسبت آب و قهوه اگر که فرق بکنه هیچ تأثیری توی زمان نخواهد گذاشت. مرحله بعدی فیلترینگ ها یا پور اوور ها هستن. این روش هایی که با دست شما آب رو از بالا میریزید و از وسط فیلتر میشه و میاد پایین، به روش های پور اوور هم یا ریختن متمرکز هم معروف هستش. این روش ها خیلی مهمه، جدای از تمام نکاتی که در موردش صحبت خواهیم کرد، شما به چه صورت آب رو دارید روی قهوه میریزید، اون سرعت، اون نوع ریزش و اون تلاطمی که میتونید یا با یه وسیله خارجی یا با ریختن آب ایجاد کنید خیلی توی پروسه دم‌آوری قهوه تأثیر گذاره. بعد از اون روش نهایی روش پرشر یا اساریگیری با فشار هستش که اسپرسو ماشین رو شامل میشه، معمولا از درجه آسیاب ریستر استفاده میشه، درصد کمتری آب رو داخل نوشیدنی داریم و درصد بیشتری مواد جامد محلول که کامل توضیح میدیم خدمتتون. حالا این شد 3 تا روش اصلی دم‌آوری. دستگاه های دم‌آوری زیر مجموعه اینا هستن، بر فرض کمکس، وی 60، کالیتا، اینا همه زیر مجموعه پور اوور ها هستن، فرنچ پرس، سایفون، قهوه ترک، ایبریگ، جزوه، اینا هم جواری امیرژن هستن، اسپرسو، ایروپرس، این اسپرسوهای دستی، اینا همه پرشر هستن. اینجا این نکته ای اشاره میکنم، بعضی از روش ها تلفیقی هستن. مثل چی؟ مثل کلور. کلور اونیه که شبیه به کالیتا هستش، شبیه به وی 60 هستش، ولی پایینش زامنی داره. شما میتونی آبو بریزی یه همجواری هم داشته باشی، یعنی آب و قهوه با هم همجوار باشن یه مدتی و بعد اساره گیری بکن. این میشه چی؟ این میشه تلفیق بین پروور و ایمرژن. یا ایروپرس، ایروپرس شما میتونی پروور داشته باشی، حتی میتونی همجواری یا ایمرژن داشته باشی و در آخر میتونی که اساره گیری با فشار هم داشته باشی. حالا شروع میکنیم استپ به استپ، مرحله به مرحله جلو میریم و در مورد تمام این مسائل صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه شروع کنیم ببینیم چه المانهایی رو هر کدوم از این متدها تاثیر میذاره، در مورد این صحبت کنیم که چه وسایلی نیاز داریم برای دم‌آوری قهوه. خیلی رندوموار من دونه دونه میگم، یه توضیح کوتاهی میدم، تو طول بیشتر در موردش صحبت میکنیم. کتل یا اون کتری که شما آب رو بر روی قهوه میریزین، حالا هر متدی که باشه، ما بیشتر بحثمون تو این قسمت در مورد دوتا متد اول، یعنی ایمرژن و پور اوور. در مورد پرشر یا همون اسپرسو بیشتر قسمت باریستا صحبت کردیم. اینجا دم و سنج رو لازم داریم، وسیله‌ای که باید باهاش قهوه رو دم کنیم نیاز داریم، فیلتر رو نیاز داریم، قهوه، ترازو و همینطور آسیاب مناسب برای قهوه‌های دمی. این هفت مورد رو که داشته باشیم میتونیم قهوه خوبی رو دم‌آوری کنیم. اینها هر کدوم الزامی هستش و هر کدوم نباشه یه بخشی از کار انجام نمیشه، کما که قهوه نباشه اصلا نمیتونی چیزی رو دم کنی. از مهمترین بحث شروع میکنیم، نسبت آب به قهوه. نسبت آب به قهوه یه موضوعیه که خیلی تأثیر میذاره توی طعم و عطر نهایی که داریم و میتونه زمین تا آسمون قهوه ما رو تغییر بده. یه نسبتی داریم ما آب به قهوه، یه نسبتی داریم قهوه به آب. نسبت آب به قهوه معمولا میگیم به ازای 1 لیتر آب 60 گرم قهوه. یه جدول بروین ریشیو چارت هستش، من براتون لینکش رو میذارم تو توضیحات پادکست، برید ببینید. یه جدول، یه طرف یه سری درصده، درست دو طرف یه سری درصده، دو طرف دیگه نسبت قهوه هاست. یه مقداری نیاز دارم که این قسمت رو با دقت گوش بدید تا کامل متوجه بشین، چون یه خورده سخته بخوایم از توی پادکست توضیح بدیم، ولی امیدوارم که من بتونم از پسش بر بیام و شما هم متوجه بشید. اول از درصد عصاره‌گیری شروع میکنم. پایین جدول رو که نگاه کنین یه سری درصد زده. ما ماکسیموم عصاره‌گیری از قهوه 30%. حالا عصاره‌گیری یعنی چی؟ ما یه سری مواد جامد محلول داریم تو قهوه، یه سری مواد جامد نامحلول داریم. مواد جامد محلول مثل چی میمونه؟ مثل شکر. وقتی با آب حل میشه، آب قاطی میشه، کامل حل میشه. به آبی که داره باهاش هم قاطی میشه ربط داره. اینو اینجا داشته باشین تو بخش آب در صحبت کن. حالا ماکسیموم نهایتاً مقدار حل شدن قهوه در آب نسبت به مواد جامد محلول داخل قهوه 30%. یعنی چی؟ یعنی اگه 10 گرم قهوه داشته باشیم با آب بجوشونیمش، هر کاری که برای عصاره‌گیری میتونیم انجام بدیم، مثل زمانی که دارن اینستنت کافی رو درست میکنن، نهایتاً 3 گرم میتونیم از این قهوه عصاره‌گیری کنیم و چقدر میمونه؟ 7 گرم. اون 3 گرم میاد با آب تلفیق میشه. آب هم یه مقداریش خودش رو به قهوه میگیره، یعنی کامل اون آبی که میریزیم رو قهوه همش عصاره‌گیری نمیشه. حالا اینم تو ذهنتون داشته باشید. پس شد ماکسیمم 30%. اما به جدول که نگاه کنین یه رنجی گذاشته. 18 تا 22 که بهترینش مرکز جدول 20 هستش. بهترین مقدار عصاره‌گیری از قهوه نهایتاً 20% هستش. بیشتر از 22% اگر عصاره‌گیری کنین، قهوه‌تون میره به سمت بیش از حد عصاره‌گیری شده یا اوور اکستراکت. کمتر از 18 اگر عصاره گیری کنید میاد زیر عصاره گیری معقول و میشه آندر اکستراکت. پس بهترینش 20% عصاره گیری هستش. حالا این عصاره گیری رو که انجام میدیم، کجا میاد اون قهوه که حل شده؟ میاد توی نوشیدنی نهایی. ما از کجا میفهمیم این قهوه چند درصد عصاره گیری شده؟ یه وسیله هستش به اسم رفرکرومتر. قهوه دم شده رو میذاریم سرد میشه، میریزیم روش، به ما نشون میده چند درصد نوشیدنی نهاییمون مواد جامد محلوله. مواد جامد محلول از کجا اومده؟ از عصاره‌گیری اومده. این رو محاسبه میکنیم، میرسیم به درصد عصاره‌گیری. یک بار دیگه یه جوری دیگه توضیح میدم. من 1 لیتر آب رو میریزم روی 60 گرم قهوه. خطای اوری به سمت راست رو که نگاه کنید، یه رسم و خطی رو کشیده که از درصدهای مختلف رد شده و همینطور از TDS های مختلف رد شده. TDS چیه؟ TDS درصد مواد جامد محلول نسبت به کل نوشیدنیه. یعنی اون گوشه رو نگاه کنین، زده 1.3، 1.3% از اون نوشیدنیتون مواد جامد حل شده است، مواد جامد محلوله و بقیهش آب هستش. حالا ما قهوه رو دم میکنیم، 1 لیتر آب رو 60 گرم قهوه میریزیم، یه نوشیدنی میاد پایین. اون بالا قهوه چیه؟ قهوه و آبه. اگر وزنش بکنین تقریبا به ازای هر 1 گرم قهوه 2 گرم آب به خودش گرفته. اینم در نظر داشته باشین که یه بخش از اون قهوه مواد جامد محلول بوده که اومده تو آب پایینی حل شده، قهوه اون آب رنگ گرفته دیگه. پس این یه درصدیش قهوه است، یه درصدیش آبه. حالا رفرکرومتر رو میذاریم، قهوه رو میذاریم سرچه، قهوه رو میریزیم روی رفرکرومتر، به ما یه عددی نشون میده. فرض بگیریم که 1.3 نشون میده. این یعنی 1.3 از نوشیدنی که داریم مواد جامد محلوله، 98.7 آبه. این 1.3 چیه؟ 1.3% یعنی 98.7% آبه، 1.3% قهوه حل شده که از قهوه بالایی کم شده. میذاریم توی معادله درصد، حساب میکنیم دقیقا چند گرمه. یه عددی حدودا به دست میاد. اگر که نوشیدنی رو 850 گرم در نظر بگیریم، اون 1.3 رو ضرب در 850 میکنیم، تقسیم را 100 میکنیم که مقدار دقیق مواد جامد محلول به گرم در بیاد. میشه چقدر؟ میشه 11.05. میگیم 11. حالا این 11 رو 11 چی کم شده؟ 11 از 60 گرمه کم شده دیگه، یعنی 49 گرمش مونده، 11 گرمش کم شده. این 11 گرم چند درصد 60 گرم میشه؟ میشه تقریبا 18.41. چجوری حسابش میکنیم؟ 11 رو میذاریم بالا، ضرب در 100 میکنیم، تقسیم بر 60 گرم اصلی میکنیم، مقدار اسارگیری شده ما ازش در. این کلیت فرمول. حالا فرمولو بگیریم، من نمیخوام ریاضی توضیح بدم، میخوام کامل بطن قضیه رو به کمک ریاضی بگیرید. چجوری میشه؟ ببینید، اون مقدار قهوه، دوباره توضیح میدم با یه راه دیگه، اون مقدار قهوه‌ای که آب شده حل شده توی نوشیدنیمون ثابته دیگه. اون 11 گرم بوده که کم شده. ما اگه قهوه بالایی رو خشک کنیم بزنیم بمونه، قطعاً 11 گرم ازش کم شده، 49 گرمه. حالا این 11 گرمه تو آب است. دقیق که نمیتونیم کل آبو بریزیم رو رفرکتومتر، اما این حل شده و یکسان هم حل شده. یه بخشش به ما درصد میده. این درصد رو ما با مقدار نوشیدنی که داریم به مقدار کلی تبدیل می‌کنیم. رفرکتومتر چجوری کار میکنه؟ شکست نور رو محاسبه میکنه. قهوه‌ای که روش میریزیم اگه مواد جامد محلول زیادی داشته باشه درصدش رو حساب میکنه، یا کم باشه بازم درصدش رو حساب میکنه، کلیتش رو میگیریم، اینو به عدد تبدیل میکنیم. از این ور یه معادله دو مجهولیه، میگیم خب این 11 گرمه میدونیم از چند گرم داشتیم کم شده دیگه، حساب میکنی و درصد اسارگیر محاسبه میشه. حالا از این به چه درد میخوره؟ آیا نیاز واقعا ما توی خونه یا کافمون رفرکتومتر داشته باشیم؟ نه، این جدوله برای همینه، برای اینکه بی نیاز از این باشی. یعنی چی؟ یعنی نگاه که میکنین اون وسط یه آیدیال باکسی، آیدیال باکس چی زده؟ زده بین 18% تا 22% درصد اسارگیری و بین 1.15 تا 1.45 درصد TDS. اگر جوری اسارگیری بکنید به ازای 1 لیتر، با تمام مواردی که جلوتر خدمتون عرض میکنیم، همه چی با توازن رعایت بشه، ریشیو رو اگر تو این بازه بزنین که تقریبا به ازای 1 لیتر 52 گرم تا 65 گرم میتونه توی این آیدیال باکس باشه. حالا جدیدن اومدن چیکار کردن تو این عکس جدیده؟ اینا اومدن برعکسش رو هم زدن، نسبت قهوه به آب، گفته به ازای هر 1 گرم آب چقدر قهوه بزنیم. اون هم همونطور، فقط یه مقداری سخت‌ترش کردن. من نمیدونم چرا، این هم یه جوریش. شما سعی کنید که برای مهمان‌هاتون ساده‌تر بیان. این جدول شما را از داشتن رفرکتومتر حدوداً بی نیاز بکنه، ولی بد نیست بعضی موقع‌ها باهاش کار بکنید. حالا از دوستانی که آکادمی دارن برید پیششون تمرین بکنید، یا توی کلاس‌ها قطعاً وجود داره رفرکتومتر. این شد نسبت آب به قهوه. یه موضوعی که هستش، این جدول خیلی قدیمی بوده، توسط دکتر لوکارت سال‌ها پیش نوشته شده، 20 سال پیش بلکه بیشتر، الان سال دقیقش یادم نیست. موضوعی که هستش به تازگی هم اومدن این رو تغییر دادم، ولی من تجربه‌ام یه چیزی رو بهم ثابت کرده. این جدول فقط برای متدهاییه که فیلتر کاغذی دارن و همینطور بعضن بیشتر پور اوور هستن. مثلا برای فرنچ پرس معمولاً این چارت کار نمی‌کنه، یا برای ایروپرس بلخص، برای قهوه ترک به هیچ عنوان، چون معمولاً که نه 95% توی مسابقات قهوه ترک هم که میزنن 1:10، یعنی به ازای هر 1 گرم قهوه 10 گرم آب میزنن، یا مثلا به ازای هر 100 گرم آب 10 گرم قهوه میزنن. پس این یه مقداری بحث برانگیزه. سایفون هم به همین صورت، شما نیازی قهوه زیادی بریزی. پس این رو باید خودتون به نسبت حواستون باشه، نگی حتی بیای بگی آقا من اینو مثلا وسط چارت زدم، خیلی اتفاق افتاده، اومدن به من گفتن که آقا ما با رفرکتومترم گرفتیم و این وسط چارت بوده، ولی خب طعمش بد بوده، ما داریم اشتباه میکنیم، ما بد میچشیم. نه، این صورت نیستش. خیلی قهوه من خوردم که بد بوده و وسط چارت بوده، و خیلی قهوه شده من خوردم خوب بوده، اطراف چارت بوده، یا بعضا تو چارت نبوده. این چارت رو با توافق نظر و نظرسنجی از آدمهای متخصص و غیر متخصص ساختنش. میریم سراغ مسئله بعدی. رسیم به تنظیمات آسیاب. تنظیمات آسیاب خیلی مهمه. شما این اسپرسوه در اصل باید یه رنج آسیاب مناسب هر دستگاهی که دارید باش کار میکنید رو بشناسید. به خیلی المان بستگی داره، دونه دونه میگیم. اگر آسیابتون ریز باشه، خب اصارگیری بیشتر میشه و اصارگیری سختتر میشه. روی ریزش اصاره و اصارگیریتون هم از اون ور آهسته تر میشه. هر چقدر که آب رو چه سریع بریزید، چه آهسته بریزید، چه فشار رو زیاد بکنید، چه فشار رو کم بکنید، اصارگیری از اون ور سخت تر میشه و دمای نوشیدنی نهایی میاد پایین تر. بالعکس اگر که آسیاب کورس باشه، قهوه آندر اکستراکت میشه و آب سریع تر رد میشه، همینطور نوشیدنی نهایی داغ تر میشه و خیلی شفاف تر. بعضی موقع میبینید خیلی قهوه شفافه، به قرمزی میزنه، فکر میکنه که این خوبه. نه، هیچ کتابی رو نمیتونی از روی جلدش قضاوت کنی. قهوه هم به همین صورته. گفتیم بارها باید جلدش هم خوب باشه، اما داخلش خیلی مهمه. قهوه هم همینطوره. نظریه‌های زیادی برای آسیاب هست. بعضیا میان میگن که با این الک ها، سیو ها، بعد اون آسیاب های خیلی ریز رو بگیریم چون طعم های بدی داره. از یه سری جهات درسته، از یه سری جهات قابل بحثه و نمیتونیم 100% بگیم درسته. نمیگم هم غلطه، اما اون ریز آسیاب ها رو میگیریم. شما شروع میکنی قهوت رو دم‌آوری کردن. یه سری چیزها کاسته میشه، مثلا بادیه، مثلا فینیش خیلی سریع و زود روندهی خواهید داشت. این عقیده منه زمانی که این آزمایش‌ها رو انجام دادم، و بالعکس شده که اومدم اینا رو از هم جدا کردم، یعنی اومدم به درجات مختلف آسیاب تقسیم کردم، از ریز به درشت، از پایین به بالا زدم. اون هم باز یه نتایج خیلی جالبی داشت، خیلی توی کانسیستنسی و یک نواختی به من کمک میکرد. زمان اصاره‌گیری تأثیر مستقیمی داره با درجه آسیاب. البته که توی متدهای مختلف زمان اصاره‌گیری متفاوته. مثلا کالیتا رو بخوای با V60 مقایسه کنی، سوراخ پایین V60 خیلی بزرگتر از کالیتاه، اما به همون نسبت شما باید گرایندش رو درشت‌تر کنی توی کالیتا. به خاطر همین تایم توی پور اوورها تقریبا بین 6 تا 8 دقیقه تقسیم میشه. البته یه موضوعی اینجا ما داریم، ایمرژن رو که با پور اوور مقایسه کنی، ایمرژن هیچ فرقی نمیکنه. 10 لیتر 600 گرم قهوه بزنی یا 1 لیتر 60 گرم، تایم یکیه. اما توی پوروور زمان فرق میکنه. چرا؟ چون بستگی به زمان ریختن آبتون هم روی قهوه داره. البته که درجه آسیاب هم تاثیر میذاره، اما اینا روی بخشای مختلف تاثیر میذاره. جلوتر براتون بیشتر توضیح میدیم. اما به هر حال زمان اصارگیری که طولانی بشه قهوه اوور اکسترکت میشه، و زمان اصارگیری که کوتاه بشه قهوه آندر اکسترکت میشه. مهمترین بخش از کل دم‌آوری قهوه چیه؟ چیزی که اون رو تشکیل میده در اصل. اصلا کلن قهوه رو چی تشکیل میده؟ آب، یکی از عنصرهای مهمش. توی اسپرسو 90%، توی قهوه های دمی بیش از 95% رو آب تشکیل داده. این آب میتونه قهوه رو به یه قهوه دلنشین خوشمزه درست کنه یا کامل قهوه از بین ببره. به چه صورت؟ به یکی از مسائلش ما اشاره میکنیم و بعد برای آب هم ما یه قسمت خواهیم داشت. البته آب توی فصل دوم خواهد بود. چیزی هست به اسم TDS. ما توی آب هم TDS داریم، اما این TDS دیگه به درصد نیستش. این TDS به PPMه. حالا PPM چیه؟ Parts per million. یعنی اون درصده تبدیل شده به میلیون. ما 1% 1%، این 1 در میلیونه 1 PPM. به هر صورت برای قهوه‌های دمی TDS آب باید بین 100 تا 200 باشه. اگر از 100 کمتر باشه، یعنی اون آب خاصیت انحلال پذیری بالایی داره، باعث میشه قهوه اوور اکستراکت بشه. اگر از 200 بالاتر باشه، خاصیتش اشباع شده و دیگه چیزی رو نمیتونه داخل خودش حل کنه. به خاطر همین قهوه آندر اکستراکت میشه. وقتی با TDS بالا دم کنین، دیگه خیلی زننده‌ای خواهید داشت، طعم عطر نخواهد داشت قهوه‌تون، اسیدیتش خیلی پایینه و طعم خیلی واضحی نداره. بالعکس وقتی که TDS از از حد پایین تر باشه، خیلی طعم‌ها زننده میشه، اسیدیته خیلی بالا میره و خیلی تلخ میشه قهوه. این هم از بخش آب. یکی دیگه از المان‌های خیلی مهمی که روی طعم قهوه تاثیر میذاره دمای آب عصاره‌گیریه. دمای آبی که دوامون داریم قهوه رو دم میکنیم یه رنج ایدئالی داره بین 90 تا 93، البته توی استاندارد اومده 90 تا 96. حالا از 93 بالاتر معمولا قهوه خوب از آب در نمیاد، از 90 پایین تر بستگی داره روی چه متدی. یه سری از متدها و یه سری از قهوه ها زمانی که دمای پایین تر استفاده میکنیم، مثلا ایروپرس، مخصوصا بچه‌هایی که مسابقات شرکت کردن میدونن، چون معمولا این یه چیز عرفیه، کیفیت قهوه‌ای که برای مسابقه انتخاب می‌کنن برای مسابقه ایروپرس مخصوصا نباید از کیفیت بالایی برخوردار باشه، باید یه کیفیت معمولی داشته باشه، یه قهوه معقول متوسطی باشه که زمانی که میان اون کسانی که دم‌آوری می‌کنن قهوه رو دم‌آوری می‌کنن بتونن هنر خودشون نشون بدن و معلوم شه که کی می‌تونه اینو به بهترین نحو ممکن دم کنه. به خاطر همین توی ایروپرس خیلی میان از دماهای پایین‌تر از 90 استفاده می‌کنن. من 80 رو دیدم، 85 رو هم دیدم، شاید پایین‌تر هم باشه. این بعضی موقع خیلی جواب میده. ما نفرات اولو شده دیدیم از دماهای زیر 90 استفاده می‌کنن. ولی باز به قهوه خیلی بستگی داره. معمولاً اگر که قهوه‌تون لایت روست باشه، بهتر اینه که با دمای بالاتری دم‌آوری کنید. چرا؟ چون که مواد جامد محلول رو سخت‌تر می‌تونید از قهوه لایت روست بگیرید. و بالعکس از روی قهوه دارک روست بهتره که با دمای پایین‌تر این کارو انجام بدین، چون که مواد جامد محلول راحت‌تر حل میشه و خب بهتره که از اوور اکستراکت شدن جلوگیری کنی. این تأثیری که دما میذاره. حالا دمای بیش از اندازه، ما میگیم بالای 93، باعث تلخی میشه، باعث خشک شدن دهان در انتها میشه، باعث میشه طعم دودی و اسموکی بگیره قهوه. بالعکس زیر 90 معمولا گفتیم بغیر از اون شرایط خاص که خب خیلی بازیای زیادی با قهوه میشه، قهوه فلت میشه، یه اسیدیته خیلی زننده ای میگیره و زود رونده میشه از روی دهان وقتی شما که قهوه رو میخوری. این خیلی بادیش پایینه. و در کنار دما ما باید از توربولانس یا آشفتگی هم صحبت کنیم. به دو روش شما میتونید توربولانس رو ایجاد کنی. یکی آشفتگیه که با فاصله دستت و اون منبع آبی که داری روی قهوه میریزی ایجاد میکنی، با ضربه‌ای که روی سطح قهوه میخوره و به عقیده من باعث میشه که دونه‌های درشت‌تر قهوه رو که میان روی آب وای میسن بیشتر دم بکنه. روش دیگه‌اش با هم زدن با یه جسم خارجیه که شما میان، بهترم از این کارو در انتها انجام بدی. وقتی که کامل آب ریختین، یه 10 دور تا 20 دور روی سطح رو هم بزنین که به یک نواختی دم‌آوری قهوه خیلی کمک میکنه. یه روش اشتباهی هم هستش که متاسفانه من میبینم، شروع میکنن دستشون رو زیر و رو میکنن و این قهوه رو بالا پایین میبرن، کتل رو بالا پایین میبرن و قهوه رو دم میکنن. این هم توربولانس محسوب میشه ولی به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنم، چرا که باعث میشه فقط غیر منظم قهوه زیر و رو بشه و تسلط شما روی عصاره‌گیری رو پایین بیاره. زمانی که میان قهوه رو دم میکنین توی پات‌های مخصوص، توی این فلاکس‌های مخصوص و یا توی گرم کننده‌های مخصوص، گرم نگهدارهای مخصوص، میتونید قهوه رو توی دمای 80 تا 85 درجه تا یک ساعت تازه نگه دارید. بعد از یک ساعت دیگه این قهوه طعمش از بین میره. میره به سمت گسی، میره به سمت تلخی، چون طعم شبیه به طعم‌های قهوه اوور اکستراکته. میان میگن که این قهوه از محلول و دانه‌ها و اون مواد جامد محلول داخلش شروع می‌کنه عصاره‌گیری کردن. بشه دد اشتباه و از لحاظ فیزیکی نشدنیه. اما چه اتفاقی میفته که به این صورت میشه؟ ما آب رو داشتیم و قهوه رو، این آب داخل قهوه بخار میشه، در اصل قهوه میره به سمت های استرنت شدن. زمانی که میذاریم روی منبع گرما میمونه، آب خودش رو از دست میده و خب اون TDS بیشتر به چشم میاد، به خاطر همین باعث میشه که این اتفاق بیفته. اما قهوه‌ای که دم می‌کنین میتونید بذارید توی یخچال و تا ماه‌ها نگهداری کنین. من رکورد 3 ماه زدم بعدش که خوردم و بیشتر قهوه نداشت. اینجا بحث دما مطرح میشه، در مورد قهوه سرد گزاره گیری شده هم صحبت کنیم. من واژه کولد برو رو دوست ندارم به کار ببرم، چون که برو از معنی لغوی دم شدن با آب گرم میاد. کولد برو میشه دماوری سرد، یه خورده تناقض داره ولی غلط نیستش، ولی من معمولا استفاده نمیکنم. شما قهوه رو میذاری با آب برای مدت طولانی، میمونه با هم دیگه و خب عصاره گیریش رو انجام میده. موضوعی که هستش اینه که روش‌های مختلف داره. روش قطره‌ای داره، قهوه رو میذارن آب میذارن بالاش قطره قطره میاد. این روش مزایای خودش رو داره، معایب خودش رو داره. لحظات اول خیلی قهوه‌ای با استرنت زیاد میگیره، بعد در نهایت دیگه فقط آب رد میشه، خیلی نمیتونی کنترلش کنی یک نواختیش رو. اما یه روش دیگه هست که تو وسایل تادی هم میشه استفاده کرد. شما تو خونه هم خودت میتونی توی این شیشه های آب معمولی این کار رو انجام بدی. به چه صورته؟ میای قهوه رو آسیاب میکنی، نسبتش 1:10، به ازای هر 1 گرم قهوه 10 گرم آب، یا هر 100 گرم آب 10 گرم قهوه، 1 لیتر آب 100 گرم قهوه. میذاریم با هم میمونه به مدت 24 ساعت. سعی کنید که قهوه رو با آسیاب خورد نکنید، با دستتون خورد کنید. بذارید این بمونه، بعد 24 ساعت با ایسی فیلتر کنید و نوش جان کنید. گفتم حداقل تا 3 ماهش رو من خودم دیدم توی یخچال میمونه. یه روش دیگه هم هستش، ما خیلی وقت پیش تست کردیم. من اینو خودم از جایی دیدم، یه کافه‌ای بودش توی استانبول، اسمش یادم نمیاد ولی یه کافه خیلی کوچیکی بود. این برای اینکه با ویسکی مزه‌شو قاطی کنه این کارو می‌کرد. یه قهوه خیلی لایت می‌شد. قهوه کولد برو رو با دونه درست می‌کرد، دونه رو خورد نمی‌کرد. این باعث می‌شد که خیلی قهوه شفافی به شما بده. بد نیست یک بار تست کنید. همین نسبت آب به قهوه که گفتم با هم بزنید، 3 روز بذارید بیرون یخچال باشه، 3 روز بذارید داخل یخچال باشه و بعد میل کنید. اینم از روش‌های قهوه سرد عصاره‌گیری شده. دو تا مسئله دیگه مونده. یکی روش عصاره‌گیریه که با چه متدی قهوه دم بشه. یکی دیگه متدهای فیلترینگ و فیلترها با جنس‌های متفاوته. متدها رو توضیح دادیم اول، اما جنس‌ها رو نگفتیم. چند تا جنس مختلف فیلتر داریم. یکی پارچه‌ای، یکی کاغذی، یکی آهنی. خب به طبع اون که کاغذیه خیلی سفت‌تره، خیلی کمتر مواد جامد ازش رد میشه. چه مواد جامد محلول چه نامحلول. پس به راحتی میشه گفتش که قهوه‌ای خیلی لایت‌تر و خیلی با بادی پایین‌تر بعد میاد به پارچه‌ایه میرسه. پارچه‌ایه یه مقدار بادیش بیشتره، یه خورده مواد جامد محلول بیشتری و همینطور مواد جامد نامحلول بیشتری از خودش رد میکنه. بعد فلزیه میرسه که فلزی هم به همین صورت خیلی مواد جامد نامحلول ازش رد میشه. اگه بخوایم اسپرسو رو مثال بزنیم، مواد جامد محلولی که ازش رد میشه بیشتره، نسبت آبش کمتره، به خاطر همین از بادی بالاتری برخورداره. این از بحث فیلترها. اما میرسه به پروسه‌های دماوری. 3 مرحله اصلی داریم تو دماوری. اول وتینگ، بعد پورینگ تایمه و در نهایت دوئل تایمه. این 3 تا خیلی تأثیر گذارن. اولیش وتینگه. وتینگ چیه؟ وتینگ شما آب میریزین روی قهوه به مقدار خیلی کم، اولا که یه کانسیستنسی توی قهوه به وجود بیاره، دوما که کانسیستنسی از لحاظ پارتیکل سایزا پری وت میکنی در اصل قهوه رو قبل از اینکه عصاره گیری شروع بکنی، عین پری اینفیوژن توی اسپرسو میمونه. دوما که گازهایی که از رست قهوه داخل دونه به وجود میاد، نه اون آرومهای اصلی که مونده توی قهوه خارج بشه. بعضی میشه قهوه این گازها رو نداره، تازه رست نیست، مثلا شاید 2-3 هفته دیگه ازش گذشته، خیلی کم گاز مونده، خیلی نیازی به وتینگ با زمان طولانی نداره. اما تکنیکش اینه، 2 برابر قهوه که دارید آب میریزید. گفتیم روش پوروور زمان و مقدار خیلی به هم دیگه وابستن، به اون نسبت وابسته است. شما اگر بیای که مثلا 18 گرم قهوه داری بخوای 36 گرم آب روش بریزی، خیلی فرق میکنه تا زمانی که 60 گرم داری و میخوای 120 گرم روش آب بریزی. این تایمه خیلی مهمه. اما به هر صورت شما میای چیکار میکنی؟ این آب رو میریزی. اگر قهوه خیلی باد کرد اومد بالا، یعنی که قهوه خیلی گاز زیادی داره. در غیر این صورت معلومه که قهوه خب از تاریخ رستش گذشته. مرحله بعدی رو بلافاصله بعد از یه رست کوتاه، یه استراحت کوتاه شروع میکنی. این مرحله چیه؟ مرحله پورینگ اصلیه. روش‌های مختلفی داره. قطع و وصل می‌کنن، می‌ریزن، سب می‌کنن، می‌ریزن، سب می‌کنن. به نظر من این عین اسپرسو میمونه که هی قطع و وصل بکنی. زمانی که قطع و وصل می‌کنی باعث میشه که قهوه‌ت تلخ‌تر بشه. حالا طرف میاد به من میگه این متد فلانی، این متد اونه. اصلا متدا رو خیلی نمیشه در نظر گرفت. بروینگ انقدر بحثش بازه که ما نمیتونیم بگیم فلان چیز غلطه، فلان چیز درسته. تمام نظرات رو قبول می‌کنیم، اما دلیلاش رو ببینید. شما آب رو شروع میکنی خیلی آروم به حالت حلزونی ریختن، ساعتگرد میای تو مرکز، یه مقدار بیشتر تو مرکز میمونی چون قهوه بیشتریه تو این حالت مخروطی، باز میشه، بسته میشه، دوباره میاد توی مرکز. یه باور خیلی قدیمی بوده که من همیشه تعریف کردم این داستانو، از سمبولهای ریکی میاد. میگن که انرژی زمانی که یه اسپرینگ یا یه حالت دایره فنری رو میکشید، رو به داخل انرژی رو جذب میکنه و رو به خارج انرژی رو دفع میکنه. پس این کار از اون لحاظ هم یه معنیایی داره، بد نیست که بدونید. آب رو میریزید. اگر که ریزشتون سریع باشه آب خیلی میاد بالا، اگر که ریزشتون آهسته باشه آب بلافاصله رد میشه. این همیشه باید این میان باشه. این به شما نشون میده که تکنیک پورینگتون درست هست یا نه. این یکی دیگه از خاصیت‌ها. پس اولی بود وقتی که متوجه میشدین قهوه تازه هست یا نه در مقایسه با اینکه آبو همینجوری بریزین رو قهوه. دومی که آیا ریزش خیلی سریعه یا سریع نیست. سومی به شما درجه گرانی سایز نشون میده. تو کل زمان دماوری یک سوم دماوری میشه دوئل تایم. اگر بیشتر از یک سوم بشه این رو نشون میده که درجه آسیاب شما خیلی ریز هستش. اینم از تکنیک آخر دماوری قهوه، البته قسمت اول. خب دوستان، به پایان قسمت هشتم از پادکست قهوه تخصصی میلارد رسیدیم. امیدوارم که تا این لحظه پادکست های ما رو دنبال کرده باشین و دوست داشته باشین. این قسمت، قسمت آخر از فصل اول بودش. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید و هر سوالی که داشتید رو امیدوارم با من مطرح کرده باشید. در غیر این صورت به وبسایتمون که هستش توی توضیحات، maillard.reaction.org مراجعه کنید، سوالاتونو بپرسید یا از طریق صفحه اینستاگرام من. فصل دوم رو به زودی شروع میکنیم. فصل اول شاید خیلی کوتاه بود، فقط یه آشنایی بود بر قهوه توی زمینه‌های مختلف. امیدوارم که اگر پادکست رو به دوستانتون پیشنهاد میدین حتما بگین از قسمت اول گوش بدن. تایم دقیق اعلام نمی‌کنم، ولی بعید میدونم بیشتر از یک ماه طول بکشه که فصل دوم رو شروع کنیم. من یه مقدار باید فقط مطالب رو جمع و جور کنم. قسمت‌های فصل دوم ضبط شده، ادیتای نهاییش مونده باید انجام بشه و به زودی پخش خواهد شد. و همینطور دنبال یه راهی هستم که توی وبسایت بتونید راحت‌تر پادکست گوش بدید، به دلیل اینکه خیلی از پادکست ها، خیلی از نرم افزارهای ارائه دهنده پادکست ها یا همون پادگیرها متاسفانه الان تو کشورمون فیلترن. امیدوارم که این مشکل هم زودتر رفع بشه یا ما یه چاره ای براش پیدا کنیم. این فصل که تموم شد، زمانی که این قسمت پخش بشه تمام فصل اول روی کانال تلگرام هم قرار خواهد گرفت. یه مقداری هم من صحبت دارم، میخوام یه خورده طولانی صحبت کنم. ببینید دوستان، این چند وقتی که گذشت خب خیلی من کامنت ها رو شنیدم، خیلی دوستان سوال میپرسیدن. یه سری مسائل رو من نیاز دارم که شما رعایت کنید که به من هم کمک بکنه. اول سوال پرسیدن است. سوالهای طولانی رو لطفا توی اینستاگرام از من نپرسید، چون من یه تایمی رو میذارم برای اینستاگرام و من نمیخوام شرمنده بشم. دوستانم همه دیدن، چه کامنت چه دایرکت، من همه رو جواب میدم. اما زمانی که میای سوال طولانی میپرسی، بعد یک بار شما سوالتو پرسیدی، من میفرستمت میری رو سایت، ممکنه دوباره سوالتو نپرسی یا فراموش بکنی، اون موقع من ناراحت میشم. کاری که من دارم انجام میدم کمک به جامعه هستش به صورت‌های مختلف، از کانال یوتیوبمون بگیر تا پادکست تا کتاب‌هایی که به زودی پخش خواهد شد. و این مسئله رو خواهش از من رعایت کنید. بعد دوستان یه سری درخواستای عجیب غریب میکنن که من تا جایی که بتونم این رو انجام میدم، ولی مثلا میان یه سایتی رو اشاره میکنن، میگن آقا چرا پادکست تو این نیستش، مثلا ساوندکلاود. خب اصلا بحث هزینه نیست، بس بحث اینه که برنامه ریزی لازم داره، چون ما جداگونه باید توی ساند کلاود برنامه‌مون رو آپلود کنیم و یه هزینه ای هم از ما ساند کلاود میگیره و واقعا سخته هندل کردنش با وجود نیروی کم و زمان کم من، خیلی سخته. امیدوارم که این چند مورد رو درک کنید و سوالاتتون رو بپرسید. من تا جایی که زمان داشته باشم جواب میدم خدمتتون. یه کوچولو هم در مورد برنامه‌های آینده بگم خدمتتون. جدای از پادکست که به زبان انگلیسی هم پخش خواهد شد، دوستانی که زبانشون خوبه گوش بدن، دوستانی که هم که زبانشون خوب نیست گوش بدن. ببینید این پادکست انگلیسیه، هم داره به خود من کمک میکنه که زبانم بهتر شه، هم میتونه به دوستانی کمک کنه که زبانشون خیلی خوب نیست. به شدت این قسمت‌ها رو پیشنهاد میدم، چون معمولاً قسمت‌ها هم زیر 10 دقیقه هستش و به راحتی مثلا کردم خیلی راحت صحبت کنم. کلمات قلم و سلمه فقط کلمات کاری هستش که اون رو هم اکثرا بچه‌هایی که این فصل رو گوش دادن متوجه میشن. من معمولا سعی کردم تمام کلمات انگلیسی که به کار میبرم معنی فارسیش رو هم بگم توی همین پادکست. یکی از برنامه‌ها پادکست انگلیسیه، یکی دیگه از برنامه‌ها فیلممون هستش که قراره به زودی اکران بشه، تایمش در ادامه اعلام خواهد شد. کتاب‌هایی هستش که از سمت بنده قراره پخش بشه، فعلا نمیتونم دقیق بگم چیا هستش، ولی هم کتاب ترجمه شده با اجازه مؤلف، هم کتابهایی که خودم تألیف کردم. در نهایت ممنون از لطفتون. جا داره یه تشکر ویژه هم بکنم از بچه‌های بند هشتگ تهران، مازیار خواجیان عزیز و محمد رضا اصغری عزیز که این اجازه رو به ما دادن که از موزیکاشون توی پادکست استفاده کنیم. حتما سعی میکنم که با موزیکای بیشترشون توی فصل دوم آشناتون بکنم. موزیکاشون رو از بیپ تیونز میتونید برید خریداری کنید و گوش بدید، همینطور آیتیونز. ما با اجازه گروه داریم موزیکاشون رو توی پادکست پخش میکنیم. فصل دوم قطعا قسمت ها طولانی تر خواهد بود، چون بحثامون خیلی تخصصی تر میشه. به خاطر همین حتما فصل اول رو کامل گوش بدید، اگر بتونید چند بار گوش بدید که چه بهتر. ترک آخری که میشنوید اسم روشن هستش. ممنون که تا این لحظه با ما بودید. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
نگو دیگه پیدا نیست راهی به بیرون از اینجا، نه نمونده باقی چیزی از رویای من برای فردا با تو، برای فردا که برسه فردا. روشن تو بشی روشن تر.